بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 14 فقه فرهنگ استاد موسوی، 24 مهر ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیك الفرج و جعلنا من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خب یه مقداری آقا فعال شدید، ولی فایده نداره، اینجوری کلاس بیش نمیره رفقا. و قرار ما این نبوده در مورد این کلاس، یعنی ما تا به حال سابقه نداشته اینجوری کلاس فقهمون بره جلو. رفقا آماده باشن، احتمالاً یه انضباطی پدید بیاد برای پیگیری کردن موارد مختلفی که دوستان جزو تکالیفشون هست در این کلاس. توجه کنیم این کلاس چند تا قبل و بعد داره و این جزء تعهدات رفقاست. یک، یه سری تکالیف داده میشه باید بارگذاری بکنن توی گروه، معلوم بشه کی تکلیف انجام داده که انجام نداده، چه از تهش کردین، چی رو پیدا کردین. یعنی ما اینجا منبر نمیریم، دوستان هم پا منبر نیستن، یعنی همه باید با همدیگه کمک کنین یه بحثی بره جلو. و دوره عنوان اصلیش هم از دوره آمادگی برای درس خارج، یعنی شما بعد از این باید بتونید با چشم باز بریم تو درس خارج. یا کنید رفقا، ما اون موقع دوستانی که لمعه خدمت شهر لمعه خدمت شما بودیم عرض کردم، شما میرید سر کلاس مکاسب میشینید متن شیخ رو میخونید بدون اینکه بفهمید شیخ الان داره این روایت رو چرا میخونه، اصلا چرا داره استناد میکنه، سلسله سندش چیه، یه سری بحث رجالی یه دفعه شیخ مدرم شما رو میخونید، هیچ اتفاقی براتون نمیفته، هیچ علل اطلاق بحث اصولی رو هم نمیتونی تطبیق بدی. لذا ما تو شهر لمعه خدمت رفقایی که بودیم گفتیم آقا این شهر لمعه رو همینطوری نباید بخونی، شهر لمعه رو واقعا باید اجتهادی خون، اما نه اینکه وقت زیاد بذاری. الانم دارم در مورد درس خارج میگم، کسی که چشمش باز باشه و یک قدم قبل از استاد باشه، یک قدم فقط قبل از استاد باشه، این میتونه به اجتهاد برسه سر درس خارج. 5 سال، 4 سال، 10 سال، نمیدونم، بسته به اینه که چقدر تمامندی های متعدد خودشو افزایش داده باشن. رفقا اگر این قدم ها رو بر ندارن، ما نمیتونیم گام های بعدی رو با هم دیگه برداریم. لذا باید تکالیفی که داده میشه رو دوستان پیگیری بکنن، مطالعه کنن، تکلیف رو بذارن توی گروه، خودشون فعال بشن. این اول. دوم این که باید بتونید خودتون نظر بدین، بنویسید، یادداشت بنویسید. من نمیگم یه دفعه برید مقاله بنویسید، یه یادداشت خیلی کوتاه. تا وقتی که به جوشش نیفتین هیچ ضمانتی وجود نداره که دارید به اجتهاد نزدیک میشید. میگید آقا چه من چه اجتهاد بابا، ولش کن، ما حالا یه مشکل رو از انقلاب هستم. یعنی که الان انقلاب هستم تو کدوم نقطه من گیر کرده؟ تو این نقطه یه عده کارشناسن بر اساس همون حرفی که توی دانشگاه خوندن دارن نظر میدن کشور میخوان اداره بکنن، و دارن هم میکنن، خدا خیرشون هم بده، چون ما که نمیتونیم اداره بکنیم با این، با اما هم اگه بریم اداره کنیم با همون علم اداره میکنیم. من باید دانشم به من این اجازه رو بده، و دانش من الان نزدیک نیست به این صحنه. قابلیت داره، فاعلیت نداره. این فاعلیت هم تا ننویسی پدید نمیاد، یعنی باید بنویسیم دوستان، یادداشت بنویسیم، یادداشت کوتاه. حالا یواش یواش اینو با کمک بعضی از رفقا فعال میکنیم، رفقا غنیمت بشمارن این نوع تعاملا، چون شما ممکنه برین سر یه درس قشنگ، برین سر کلاس بشینین، بعد بلنشین کیفتون رو دستون بگیرین برین سر درس بعدی بشینین، 10 سال از عمرتون رو دینین تلف کردین. رفتن و نشستن سر درس مشکل رو حل میکنه. این مقدمه رو گفتم که آماده باشیم برای این که حالا اخذ شدید مقتدر نه، ولی خب بالاخره یواش یواش قبض ما میاد، تو گروه فعال تر بشین. خب رسیدیم به کسی پیدا نکرده، یعنی طبیعتا رفقا میگن قطر دیوار رو پیدا نکردیم.
قاعد مسجد با قرائنی بحث شده راجبش،
خب بیاریم آدرس. آدرس رو بزنید تو گروه از آلا بابد، هر کی هر چی پیدا کرده آدرس رو تو گروه میزن.
کافی هست تو یه تفاوتی تو محاسن جلیه کم رو پیدا کرده، خود همین حائط و مسجد رو سرچ کنیم میاره که مثلا ان وقت زور و قال زراعان و زوال شمس و وقت از زراعان و وقت
رفتش به قطر مسجد
داره میرسونه، میگه که قال ان هذا مسجد رسول الله کان قامتا و کان عظام مزامن و زراعون سل از زون میا با واسطه سایه که داره این اتفاق میافته میشه حدودی متوجه شد توی این زمان غالبش این چند تا هست
قطر دیگه رو نمیشه با این معنی ارتفاعش رو میشه ولی قطر رو نمیشه خوب بود
کلن
چرا؟ اگر
خیلی زیاد نمیشه نیا کنید ارتفاع یعنی نیا کنید نقطه اینه دیگه چند
زوال زور که روایت داره مشخص میکنه
قطر دیوار معلوم نمیکنه ارتفاع دیوار خب دیگه روایت دیگه ولی خب ورود خوبی بود ایشون یه قدم رفقا شما رو نزدیک کرد وقتی که میرین یک نقطه فنی وقتی که میرین روی عنوانی خود اون عنوان هر چی سرچ میکنین چیزی نمیاد خب برید سراغ یه عنوان عام نه دیگه نه عامتر دیگه که دیگه عنوان عامتر خود ایشون حالت همین کارو کرده حالا هرچند که طبیعی نتونستم بکنم یعنی شما دنبال قطر دیوار خب قطر رو ول کن دنبال دیوار بگرد حتما تو همون روایتی که در مورد دیواره بالاخره در مورد این موضوع هم چیزایی پیدا میشه خب بگذاریم ما فعلا تا وقتی که شما پیدا نکردین نمیخونیم من اینکه دیگه به طور طبیعی توی همون روندی که عرض کردیم برسیم به این روایت ما بفهم ما فقط صورتو خب الان صورتو یک ذیلی داره که میگه و تقدم ما یدل علی ذلک فی لباس المصلین و مکان المصلی اینو خواستم بگم کیا رفتن دیدن و یعطی ما یدل علی آدرس ها رو داده پیدا کردیم؟ عقوم توقع این بود که بالاخره شما که خوندین بلافاصله بعدش برین دیگه چون روایت دیگه همین بابه کس پیدا نکرد؟ جلد 4 صفحه 436 خب بیاریم بعدی رو هم آماده باشین دوستان بعدی رو هم باید ببینیم باب لباس مصلی باب جلد 4 صفحه 436 آوردین خب بسم الله یکی رو معلوم کنیم بخونم از اول باب بخونم ما قصه یه تمثال
تماسی رو میفهمم جواب بده
قرآن سلام به تماسیل و سؤال و علیه ها و استثبات ها و استقبال ها الا ان تغییر و تغییر هم تکون تحت رویله و یستر و علیه
چی شد؟ ترجمه کنی دوستانم کمک کنم برای ترجمه
لباس یعنی لباسی که روش شکل داره تماسی داره
باب کراهت دست نماز خواندن در
جایی که تمثال باشه
آره جایی که تمثال
لباس تو روایت هم اینه دیگه ان تماثیل فی البیت جایی که تمثال باشه
نه نه دیگه اصلا فرق نمی‌کنه چون بعدش درستش می‌کنه دیگه
درباره است
چه تماسیل باشه که احساس میکنم این معناش که لباسش بپوشه بعد میگه علی ها چه چیزی که روش نوش میکنه چه و استصحاب ها و استقبال ها نه سمتش باشه نباشه
همراهش
باشه مصاحبت در مصاحبت
تمثال یعنی چه اول از همه تمثال بگین
تمثال جان فکر کنم معنی مجسمه بود
نه یک کم دقیق تر واژه مترادف نزدیک بهش،
نگاره های روی دیوار،
هر نقاشی رو نمیگن تا مثال
مدیه مدار نقش برجسته،
یکم نزدیک شدیم. تعبیر فنیش میشه پورتره. خب یعنی معمولا تو تمثال بله
پورتره،
پورتره یعنی چهره. کلن اینو بدونید، ما در یک فرهنگ چی داریم زیست میکنیم؟ مخصوصا امروز یه فرهنگ رومی داریم زیست میکنیم. فرهنگ رومی اقتضاعاتی داره، یکی از ویژگی های پررنگش همین تصاویر صوره، مثلا تمثال آقای فلانی، تمثال آقای فلانی، تمثال فلان شخصیت، از عکسش بگیر تا حالا تمثال برجسته به صورت مجسمه یا منقوش روی سطح، هر دو اینا بوده. همین الان میگن تمثال مقام معظم رهبری، تمثال چی؟
تصویر منظورشون
الان. آها. نه حالا یا کنید، تمثال الزام نداره که چیز بدن کامل نباشه ها. بعد حتما صورت و مثلا تقریبا معمولا تو تمثال از مثل سردیسه دیگه. حتما این صورت فرد کاملا به شکل واضحی توش وجود داره. معمول هم اینه که تمثال توی فرهنگ اون دوره حالت مجسمه داره. اما نقاشی هم بوده. فرهنگ نقاشی دوستان به نسبت به فرهنگ مجسمه بخوام نگاه بکنیم، فرهنگ رومی به شدت به سمت سنگ و تجسم و تراشیدن و اینا میره. دلیل عمدش هم اینه که ماندگارتره دیگه. معمولا شما اگر که موزه ایران باستان چند نفر رفتن بالاخره بعد از اینکه ما گفتیم؟ آره دیگه، بخاطر همین موزه ایران باستان ما چند اندازه داریم میگیم بالاشون بریم.
قمه
تهرانه، یه روز جمعه هم گفتم بازه میتونین بریم. خب یا کنی دوستان، اون شما ورود فرهنگ رومی رو به ایران کی دارین؟ نه سلوکیان دیگه، سلوکیان که میان توی ایران فرهنگ رومی رو با خودشون میارن. تو فرهنگ رومی یه ویژگی های وجود داره دیگه. حالا باید ببینی نقاشی از کی، یعنی کی نقاشی پر رنگ تره، کی مجسمه سازی. حالا اونو که بریم ببینیم به در بیانی، یکم باید بررسی تاریخ بکنیم. عمدتا ولی تمثال به چهره میگن دیگه، همون پورتره طرف رو میتونیم پورتره کاملا باشه حتی. خب دعوا سر اینه، نماز فی تماثیل و صور و علیها، فیه و علی. فیه یعنی چی؟ آها،
جایی که اون کلا باشه یا اینکه لباسی که اون تمثال.
آقا علی، علی چی شما نماز میخونی؟ آره علی سجاد، یعنی علی فرش. اون فرش که علی فلان نمیگیره، خب سجاد میشه. روی داخل چی نماز میخونی؟ داخل لباس. لباس های شما کم که عکس و مکس و تمثال و ممثال نداره دیگه.
آقا شما موقع اینطوری بوده لباسه؟
ببینید دیگه اساسا
تو لغت میگه
یا کنید، من یه نکته رو قبلا هم عرض کردم، حالا برید تو بحث فرهنگی. یه نکته بسیار مهم اینه، من دوباره میگم ما داریم الان تو چه فرهنگی زیست میکنیم؟ امتداد فرهنگ رومی. فرهنگ رومی اون موقع تو شبه جزیره قطعا بوده به خاطر تجارتی که وجود داشته، هم فرهنگ ایرانی بوده هم فرهنگ رومی. شما ناظر به ریشه های فرهنگ امروز دنیای غرب اون موقع موضع گیری دارید.
مثلا تمثالی که حالا با این تصویر مثلا شما میفهمید که باید ذبل ارواح باشه، مثلا عکس مثلا فیدل کاسترو مثلا
زولا. نه نه
حالا اینقدر دقیق نه،
حیوان
هم مثلا
اصلا اینا که بوده دیگه.
نه ولی آدم هم میکشیدن اصلا این چیزا، اون بوتا تصویر انسانی داشتن، تصویر حیوان نبوده، تصویر حیوان نبوده عمده این بوت ها. و هر چی تمیز، حالا مثلا شما الان تصویر شما اینه که آقا این بوت ها همچین یک سنگی رو برمی‌داشتن، همینطور خیلی نتراشیده و نخراشیده. نه بابا، بعضی از این بوت هایی که تو شبه جزیره حتی بوده این بوت های رومی چیک ترتمیز درجه یک. اینجور نبوده که مثلا یه بوت در و داغون، مثلا بوتی که تو کعبه نگهداری می‌شده و بوت های اصلی اینا بوت هایی بوده که خیلی خوب تراشیده شده بوده، مثل بوت های رومی. خب پس یکی توی لباس نقش تمثال داشته باشه.
لباس های دوره روم اصلا توش نقش نیست.
چرا؟ شما چند دست لباس داریم؟ خب قاعده اینه که یک نقشه، الان شما حتی لباس های چیز رو نگاه بکنین، لباس های دوره اولیه ایرانی رو نگاه بکنین، مثلا میبینی که نقش میاد وسط، نقش میاد دور لباس و اون نقش خیلی ریز
همکاریه.
نه 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 آدمیزاد، نقش آدمیزاد تقریبا قدیمی ترین قالی دنیا که پیدا شده یه قالی ایرانیه.
لباس رو
میگم،
نه وقتی که کسی اشراف زاده باشه دور لباسش هم دارن از اینجا تا اینکه نه اصلا نقش باشه پشت لباس نقش میانداختن. حالا این نقش انداختن نشانه چی بوده، این خودش داستان دیگه است که اساسا بعد یه مطالعه انجام بدی شما ببینی آقا نقش‌های مختلفو کیا می‌زدن رو لباسشون و هدفشون از زدن این لباس چیه. کما اینکه همین الان طرف یه نقشی می‌زنه یه ادعایی داره و با این نقشی که رو لباسش خورده یه مسئله که آدمای عادی معمولا رو لباساشون خیلی نقش‌نگار همین الان هم نیست.
چون من یه نکته بگم واسه مال تو این اگر اشتباه نکنم جوری جردن هم میاره الان یادم اومد، بعد از اینکه عباسیان گسترده میشن و دیگه به یه دیوانهای بزرگ میرسن و مکرانی داره گسترده میشه، من اسمش رو فراموش کردم، یه مدل لباسی رو اینا استفاده میکنن که لباسشون، پرچمشون، حتی رو سکه هاشون و حتی رو ظرف و ظروفشون یه تصویر و آرم خاص میاد. یعنی اون گاهی مثلا اینو مثلا ما تو پرچم‌های دیگه روم مثلا 2500 سال پیش هم داریم که عکس سر یه شیر هست، یا مثلا بعضی از اقوامشون مثلا بعضی از جاها فکر کنم مثلا شمال غرب اروپا اینا عکس گرگ می‌زدن روی
من حتی رو. الان شما از سکه‌های رومی قدیمی رو نگاه کنیم، بازم دوباره بعد میگم بعد بریم
موزه همونو که نگاه کنیم اونا رو لباساشون میگم یه برند، یه برند مانندی بوده. بعد خلفای عباسی هر خلیفه که میمرد، خلیفه بعدی که میومده همین کارو با تمام لباس ها میکرد. جورج دو قشنگ اینو ذکر میکنه، کاملا خبر میگه.
شما الان در مورد تا بعد این موزه ایران باستان ببینید سکه های رومی روش عکس کی بوده؟ عکس پادشاه بوده، ملک بوده، عکس آدم قشنگ میبینید، میبینید باورتون الان فکر میکنید نه بابا این چیزا الان فقط امکان پذیره، قشنگ میبینید عکس این پادشاه، این عکس هم با اون عکس فرق داره، قشنگ سکه ها رو با هم مقایسه میکنه، مشخصه این رفته نقش زده این آدمه رو. چون وقتی که فرهنگ دوستان متوجه یه مسئله بشه رقابت اشرافی میفته روی توی همون حوزه و فنون متعددی تو اون حوزه پدید میاد که چه بسا الان اون فنون رو نداشته باشیم. روشن عرض بنده؟
چون نقش زدن قطعا بوده
خب تو لباس هم بوده. الان شما حالا نکته اینه که آیا یه
ام میگن که نبوده چون برای لباس سینمایی
که دوره رومش
کرده قبول دارم،
علم نبوده. نه 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 نگین علم نبوده. خب نگین علم نبوده. چرا؟ چون اینجور چیزا رو نیا کنین دوستان، اینجور چیزا رو تا وقتی که نریف سراغ آثار باستانی خب نمیتونین قضاوت کنین.
مثلا گردنبند اینو داشتن، اما طرح روزمرم چیز دیگه
گردنبند نبوده.
باز
گردنبند
میشه. الا از بگم مثلا بگم تمثال ساعت تمثال انسان نیست. اینا نکتش این بوده که مثلا طرف پادشاهی که دنیا می آمده تو حالت مثلا خوشنومیش کلان صورت بلکی رو داشته، اسبایی که تن مثلا انسان داره اونا اونو حک می کردن رو همه جا.
در هر حال آقا اینو من میگم آقا قضاوت در مورد این قصه به این سادگی نکنید. اولا معمولا توی ملحقات لباس که امر کاملا رایجی بوده، ملحقات ها مثلا طرف دیدین معمولا روی دست خب مخصوصا رومی ها روی دست مثلا یه سردست می زدن، این سردسته اساسا جنسش متفاوت بوده و توی این سردسته معمولا تصویر تمثال بوده یا روی گردنبند یا رو پشت مثلا می بینید.
من رو شنل که به شما میگم که قطعا بوده اینا، یعنی رو پرچماشون و رو شنلاشون زمان جنگا اون آرم شیر خود شیرش هم که اسم معروفی از قدیم ببینم روم کدومه که از این کشور اروپایی بود که اصلا نمادش تا الان هم گرانه شیره روی پرچم قرمز. اینا که رو شنل و رو مچبند و اینا که قطعا میزدن نماد کشور رو پرچماشون هم بوده.
خب آقا این تحقیق جز تحقیقای بیرون کلاس، بقیهش دیگه من ادامه نمیدم. فعلا بحث سر تمثاله. تمثال قطعا توی دوره مسئله تمثال فی معلوم شد. استصحاب ها استصحاب احتمالا لباس دیگه نیست، یعنی چی؟ گردنبندیه، مچبندیه، یه چیزیه دیگه، بالاخره خلخالیه روشنه؟ خب خانوما هم طبیعتا بیشتر مبتلا بهشون بوده، ولی واقعیت اینه آقایون هم اون دوره ابتلا داشتن به این چیزا و بعدش هم استقبال ها. استقبال دیگه میشه چی؟ میشه همون نکته که الان در مورد مسجد داشتیم، الا انت غیر او تقطع و تکون تحت رجل او یستر رو الیها. تغییر یعنی بری این نقشه رو خرابش بکنی. تقطی یعنی چی؟ مثل همین کاری که الان میکنن، مثلا تو رودو قبله عکس آقای خامنه‌ای و عکس امامه، یه پارچه میندازن روش، یه پارچه مثلا پرده چیزی دارن پرده رو میکشن. او تکون تحت رجل یعنی چی؟ یعنی اگه یه تاثیر وجود داره برو پاتو بذار روی همون، نماز رو بخون پاتو بذار روی همون. به چه دلیل؟ حدس اولیتونو بگی. دو تا دلیل داره، یکی دیده نمیشه، یکی هم پاتو گذاشی روش دیگه. یعنی آقا من اصلا کنن هیچ احترام و حرمتی هم مثلا آره. او یستر رو الیها، میگه آقا دیگه من کار نمیتونم کنم، خونه خودم هم که نیست، خونه یکی دیگه از یکی دیگه اینجا رو ساخته. که این یستر رو الیها نزدیک میکنه ما رو، ذهنمون رو به چه بحثی؟
همون چیزی که تو
روایت مسجد بود که آقا الان به نفع یوم اعظم لازم نیست شما تغییر بدی، تقطی بکنی و غیره و غیره. خب بریم بعد این که استقرار بشه، یک اگر از باب استقرار بشه، یه نشانه دیگه هستش که اگر بخوای مخالفت بکنی کنه با یک سنت حاکمی مخالفت کردی، یه فرهنگی داره حاکم میشه تو جهان اسلام، با این داری مخالفت میکنی دیگه. میگه اینقدر اساسیت نشون نده، مسجد رفتن اولویت داره. خب دقت کنید دوستان، این موضوع جز موضوعات بسیار حساسی در جریان سلفیت، بسیار حساسن سلفی ها روی این قصه. شنیدین چیزی که شنیده تو این موضوع؟ آها، مصطفی عقاد میگه، میدونین همه یکی از دلایلی که اینا با فیلم محمد رسول الله مشکل دارن و اجازه پخشش رو تو جهان اسلام ندادن و الی یوم هازا هم، یعنی اینا تو ارتباطاتی که با شرکت یوتیوب دارن به یوتیوب اجازه پخش کردن، مثلا حتی تو ترکیه شما یوتیوب خود این فیلمو شما الان اینجا میزنی یوتیوب قشنگ میاره، ولی توی ترکیه بزنی، توی بعضی از کشورها، تو قطر بزنی، تو بعضی از کشورهای جهان اسلام بزنی نمیاره، تو مراکش بزنی نمیاره. یه دفعه میاد میگه این ویدیو در دسترس نیست. چرا؟ چون توافقاتی که اینا کردن با خود شرکت یوتیوب این ویدیو چی میشه؟ همینجوری. چرا؟ سلفی ها چی میگن؟ میگن آقا این جسم رسول الله رو چی؟ نشون داده. هرچند صورت رسول الله رو نشون، دست رسول الله رو نشون داده. خب مصطفی عقاد میگه اون موقعی که ما می‌خواستم اون فیلمو بسازم، رفتم سر دیگه بحث حضرت رسول که معلوم بود شما اونجا نه صوت تو فیلم الرساله، نه تصویر حضرت رسول رو داری، نه حجم بدن ایشون، نه حتی صدای حضرت رسول، یعنی بازیگر که نداره بمونه، صدایی هم نیست، فقط اون زید میاد مثلا هر جایی که می‌خواد یه خبری برسه، زید رو تبدیل کرده به پیام رسان و پیامبر، هرچی پیغمبر میگه زید میگه، بعدش هم که انا داره وحی میرسه به بقیه. در مورد پیغمبر این اساسیت بالاست، اما نه در مورد غیر پیغمبر، در مورد غیر پیغمبر هم اصلا اساسا روی عکس گرفتن حساسم، یعنی میگه عکس حقا نداری بگیری. حالا الان یک مقدار با عکس گرفتن کنار اومدن، هم با فیلم گرفتن که دیگه نباید کنار بیان دیگه، اصلا کلا فیلم و اوائل حرام میدونستن، کامل حرام میدونستن، کلا ساختن نگاه کردن. اینقدر اساسا چون میگن آقا داره یه فرهنگ بت پرستی رو داره زنده میکنه. حالا جالب میگه اون این که چطوری یه نفر ممکنه عکس گرفتن رو اشکال نبینه توش، فیلم گرفتن رو اشکال بگیره. من مسابقات میگه من رفته بودم چیز جامعه اون فکر کنم جامعه ملغرام یا مکه یا مدینه یادم نیست، میگه اونجا رفتم پیش علمای سلفی جمع کردن، یه عده از اینا کلا با فیلم مشکل داشتن، بعد نگاه کردم پشتش عکس چیزه ملک سعود بعد و ملک فیصل فکر کنم و بعد من عکس محمد بن عبدالوهاب هم بود اونجا. خب این بهش گفتم اینا چیه؟ گفت این اشکال نداره. گفتم خب این که این همونه، نگاه کن عکسا پشت سر همه بعد یه سری اثر پشت سر هم، اگه اون اشکال نداره اینم نباید اشکال داشته باشه. اون گفت نه، تو این اثر که به سرعت رد میکنی این دیگه روح درش دمیده میشه. بعد میگه اینا توی حماقتشون خیلی باهوشن، این تعبیر رو به کار میبرن. خب نه، با نقش تصویر عکس مشکل نداشتن،
سکون
میگفتن فیلم دیگه، فیلم روح داری داره درش. یعنی که خواهد اون موقع که الرساله رو می‌خواست بسازه، چون الرساله رو می‌خواست بسازه هم رفت سراغ امام موسی صدر، یعنی سعی کرد یک فیلمی بسازه که همه بزرگان شیعه و سنی چی تاییدش بکنن. کار ارزشمندی بود از این جهت، واقعا ارزشمند. و کار ما این ویژگی رو نداشت، این مقدمات آخوندی رو طی نکردیم ما، ولی دا نتونستیم یه پدیده جهانی بسازیم. بگذاریم،
چون شما تو جهانشی اصلا این چالش آخوندی رو نداشتیم. ما این چالش آخوندی رو نداشتیم تو فضای فرهنگ خودمون دیگه.
چرا تصویر کردن رسول اکرم حتی جسم الان سر حضرت عباس اون داستان اون قسمت فیلم آره دیگه، حجم بدن نه، سر حجم بدن هم دعواس. بگذاریم اساسا از حضرت رسول هم بگذاریم، تو بقیه موارد ما الان یک نقاش جدی داریم. این نقاش جدی گفتم یه زاویه سلفی داره که خیلی تنده. حالا نکته اصلی اینه که اساسا شما با این پدیده چه نسبتی میخواد؟ از اون داره دیگه، شما هنر تجسمی دنیاییه، فقط نقاشی و عکاسی و مجسمه سازی نیست، سینما خودشی که از این پدیده هاست. چه نسبتی میخواد بایش بگیری؟ الان فعلا نمیخوام نسبتمونو با هنر معلوم کنیم، ما با هنر تجسمی الان فعلا وایستادیم روی کجا؟ مسجد. ولی زاویه این چنینی داره و حساسیت روی این بود. خب بخونیم رو باید اولا.
محمد بن یعقوب عن جماعت عن مسجد محمد عن حسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن الاعلا عن محمد بن مسلم قال سألت احدهما عن التماثيل بالبيت.
خب اول سند رو بگیم.
اصطلاح چرا میاره تو اونها؟
جنبندی خودشون
هر حکم طبیعتاً با اصطلاح رفت میشه.
میخواد بگه این روایاتی که داره میگه اشکال نداره، ادباب چیه؟ اصطلاح جنبندیشون میگم آورده دیگه، میخواد حل بکنه تعارضو. و یعنی به قول شما اصلا عنوان اصطلاح که اصلا نباید تو بس بخیم بیاد، متوجه شدین؟ ایشون باید بتونه توضیح بده روایاتی که داره میاره رو توی عنوان با. آره. خب حسین ابن سعید، صفوان ابن یحیی، اینا همه چی هم؟
امامی سره،
جز شخصیت های بزرگ. روایت از کوفه رفته اهواز، بعد اومده قم و بعدش هم که رفته بغداد دوباره.
این اهواز اینا رو من که میپرسم من که بدون چجوری میفهمی شما، یعنی مثلا
حسین ابن سعید
این القابی که بعدش میاد الاهواز اینا مکتبشونه یا مثلا محل تولد؟ چون ما هر وقتی مثلا زده شام، چون یه دونه شام دیدیم در حالی که داشت صحبت از قم نقل می‌کرد، من اینا رو چه کار بکنیم؟
یا کنید معمول اینه که مکتبه، ولی خب بعد یک مقدار با دقت بیشتری نگاه بکنید. معمول اینه که مکتبه، اگه یه شهر رو داره میاره شهر مکتبش آورده، نه شهر محل تولدش. شهر محل زیستم اولویت دومه، اولویت اول چیه؟ مکتبه. اگر که دیدیم با مکتب جور در نمیاد، که شواهدی اونجا وجود داره که نه، این مثلا بنده خدا با این که اهوازی کوفیه، بله ایشون کوفه بوده ولی اصلا اهواز مدرسه را انداخته، حوزه علمیه درست کرده، حالا این دیگه برمیاد به اطلاعات. خب بگذاریم. بله فرق جماعت نیا کنین، اولا جماعت و عدت من اصحابنا فرقش چیه؟ واقعیت اینه، اگر که اولا ارزش روایتی که عده و جماعت دارن به نسبه روایتی که اسم یه فرد میاد کمتر یا بیشتره؟
بیشتره،
خیلی بیشتره. اینا جز روایت مرسل حساب نمیشن و تعلیقی تو این روایت وجود نداره. جایی که میگه عدت من اصحابنا، یعنی ایشون میخواد بگه از اساتید خودم فقط از ایشون، طرقش معلومه به احمد ابن محمد، طرق کلینی، احمد محمد خیلی شخصیت معروفیه، شناخته شده، اما طرق کلینی هم معلومه. وقتی که میگه عدت من اصحابنا یعنی من از یک استاد نشیدم، از چند تا از استادام شنیدم. وقتی میگه ان جماعتن یعنی دیگه از حجم استادای منم فراتره، حجم بالایی از افراد دیگه. این جزء روایاتیه که دیگه هیچ کس نیستش که کنه به این که احمد ابن محمد همچی روایتی رو داره نقل میکنه خدشه ای وارد بکنه یا نقل نکرده باشه. افراد زیادی نقل کردن، خب ضرورتی هم نیست اسم بیاره دیگه، چون ایشون اصلا اساتیدش هم معلومه. خب بله
سهل تو احد موامل تماسیل کلی
باید احد موامل یعنی چی؟ یعنی ایشون خودشان خاطرش
مسلم دوتا شده
خودشان خاطرش نبوده، چون میگه خودم میگم احد موامل سهل تو
ان التماثيل في البيت فقال الله بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك. درباره این که تو خونه ای که اون تماثيل باشه سوال کردن، گفتن که اگر چپ و راست و پشت و زیر پاش باشه مشکل نیست. و این کانت فی القبله ده اگر توی محل قبله بود فعلق علیها ثوب.
خیلی حساسیت بالا نیست ولی فعلق علیها، یعنی یه حساسیت ولی هست ها، اینجوری نیست که
بالا نیست از قبلش دارید
میگین اینکه آقا حتما مثلا ببینید اگه شما از حساسیتتون به سقف این حساسیتی که سلفیا داشتن میرسید، میگفت آقا اصلا کلا خونه ای که توش این چیز باشه، این تمثال ها باشه، ملائکه توش نازل نمیشه، از اینجور روایت ما داریم دیگه. خب اولین وظیفه شما چیه؟ ازاله این صوره. تو خونه تصویری تمثالی
اینجا ظهور تمثال مجسمه نیست؟
احتمال مجسمه خیلی بالاست، چون اساسا یا کنید دوستان تصویر نقاشی یک پدیده‌ایه که ورودش نیازمند به یه ورود به حرفه است. حرفه مجسمه سازی و اینا توی بغداد بوده به تبع حضور قبلیش تو دوره های گذشته. حرفه نقاشی یه حرفه متأخری به تعبیری یعنی بوده، نه اینکه نباشه، ولی یه پدیده رایجی میشه گفت نبوده به این معنا. به عبارتی بخوایم مقایسه بکنیم بین ساخت مجسمه و نقاشی، نقاشی یه تأخر نسبی داره ولی قطعی نیست. چرا؟ چون تو خود همون بغدادی هم که دوره بابله دوباره شما نقاشی هم داری، یعنی تصویر برجسته ای داری که روی تصاویر برجسته نقاشی می شده.
حالا عروس به قریب زیر پا شاید میشه که مجسمه نیست، احتمالا این تصویری بودی که اون فرشاش رو زیر پاش رو میداختن.
خب یمین داره، شمال داره، خلف داره، تحت رجله کم داره،
بله
هم شامل میشه. عرض کردم این تأخر رو به طور کلی گفتم، یعنی برای اینکه احتمال اینکه تمثال مجسمه رو آیا میتونیم بگیم آه اینا اصلا مجسمه نبوده، اینایی که حضرت داره میگه انصراف به مجسمه نداره. عرضانه اینه که انصراف نمیتونیم براش درست بکنیم، ولی اطلاق شامل مجسمه میشه و مجسمه هم به شکل وافری وجود داشته. سوال اینه آیا ورود فرهنگ اسلامی در منطقه کوفه و در شبه جزیره عربستان باعث ازاله کامل پدیده مجسمه از محیط زیست مسلمی شد یا نشد؟ اگر یه نفر قاطعانه اینو بتونه با شواهد اثبات بکنه، میگه آقا اینا هم بیشتر نقاشی بوده، اسلام هم رو نقاشی حساسیت زیادی نشون نداره، رو مجسمه حساسیت بوده. الان میدونید عمده حرفای اجتهادهای کنونی فقهای ما میره سمت این که اینا رو ببرن این روایات رو حساسیت رو ببرن روی مجسمه، یعنی میگه جسم دادن به این، میگن روزی که کسی یه مجسمه بسازه روز قیامت بهش میگن بیا اینجا ببین دیگه روایت مخالف با ساخت مجسمه، بیا خودت روح بده بهش اگه راست میگین. لذا میگن آقا مثلا کافی عروسکی که میسازی همه اجزای بدن آدمی رو نداشته باشه، اگه همه رو نداشته باشه اشکال نداره. حالا از اینجور حرفای و ولی مسئله چیز دیگه ایه، شما باید بتونی اثبات بکنی که این چیزی که میگه لابعث توش مجسمه هم بوده یا نبوده. بنده تلقیم اینه که اطلاقش واقعا اطلاق داره، اون موقع شامل مجسمه هم میشده. خب
من
اگه کثرت استعمالی نمیتونیم در نظر بگیریم
که اصلا کلا این روایت خیلی چیزا رو داره نشون میده. نشون میده تو دوره آقای امام باقر مرحوم امام صادق یه پدیده مبتلا به بوده، تو خونه ها بوده، زیر پا بوده، جلو بوده، پشت سر بوده، زیر پا یعنی فرشا تمثال داشتن، رو دیواراشون تمثال بوده، حالا یا به شکل نیم مجسمه برجسته یا به صورت نقش. و نکته اینه که انقدر حالا ایشون میگه که
من یه قرینه قام بکنم برای اینکه تمثال به معنای مجسمه نیست. اگر که تمثال رو ما بخوایم عکس بکنیم معنای مجسمه، چون میگه با یه پیکره داره میاد تا اینجا که میگه تحت رجلنگ،
اونم بوده. من میگه اطلاق داره
داشتم ان آورده
دیگه. نه دیگه من
میخوام بگم اینه که
آره تحت این که آره او داره، ولی میخوام بگم با این قرینه که حضرت داره اینو میگه، یعنی یه سیاقی رو داره رعایت میکنه.
نمیتونه
نه حضرت اینطوری باشه،
نمیتونه از اطلاقش بندازه. میدونم شما میگید آقا تحت رجلک الزاما باید صورت باشه، خب به واسطه صورت معمولا
یعنی مجسمه و تصویری که سمت راسته، مجسمه و تصویری که سمت چپته، عقبته و تصویر، نه مجسمه که زیر پاته.
آره چون اطلاق داره.
این اصلا قرینه است برای که حضرت به اون اطلاق عکس نمی‌کنه، تماثیل به قرینه تحت قدمک تحت رجلن
نمیتونه. دلیل عمدش هم اینه، نگاه کنین اگر شما واژه‌ای رو توی
سیاق خارج میشه آجا،
نه 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 این نمیتونه تحت قید بزنه به سیاق. قید زدن به سیاق چند تا قاعده داره. قاعده اولیش اینه که وقتی که یکی از عناوینی که با عطف داره میاد به گونه‌ای باید با اون عنوان خاص ارتباط بگیره که نفی بکنه ارتباط بقیه اجزا رو با این، یعنی وقتی که عطفه و تو این عطف ابایی نداره از این که یکیش مجسمه باشه یکی دیگه چی تصویر باشه، ابایی نداره از این. ما الان میخوایم از اطلاق دست بردیم، دست برداشتن به اطلاق دوستان نقطه اینه، انصراف خیلی قدرت باید داشته باشه تا بتونه اطلاق رو بزنه.
نه انصرافی نشدم من الان.
پس چی میگی؟
انصرافی یه بار من انصرافو که الان من نمیتونم سر برسونم، انصراف وجودی که به درد میخوره. چون شما این انصراف وجودی رو مطرح میکنی که متقدم بوده و اینو مثلا انصراف وجودی کار نداریم، انصراف استعمالی هم که نمیشه سر برسه.
پس چیکار میخوای بگم؟
من میخوام بگم که مراد
قدر متقن در مقام تخاطم هم
مراد اولی، مراد جدی اولی روایت تماسی که واضحه اطلاقش به قول شما هم میگیره کاملا، اما مراد
خارجیش هم که تمثال عمدتا مجسمه بوده.
بله اما مراد ثانوی مراد جدی رو میخوایم کشف بکنیم دیگه. مراد
ثانوی
مراد جدی رو که میخوایم کشف بکنیم قصد به قرینه میکنیم. حضرت یک کلمه تمثال هم میشنم میتونستن حضرت بفهمند که و تمام ان تماثیل فلبد حضرت بگه لا بسته به تماثیل چپ و راست و عقب، لکن لا بسته مثلا یه تمثیل دیگه بیاره بگه تحت رجل. اما یک تمثیل گفته، یک مراد جدی از تمثیل میتوانه عکس کرد.
آقا شما همین الان یه واژه‌ای داری که مطلقه، خب
بله من به قرینه تحت رجل میگم که اون عکس به
بخش میگه اون نمیتونه تحت رجل قرینه باشه رو بعد چون عطف شده، این عطفا میتونه مستقل باشه.
یعنی شما میفهمید حضرت
نیا کن اگه تو یک جمله اون جایی قرینه اون جایی یک واژه، آره میتونه چون
شما تو
برابر تو
خلاف اصل نمیدونم.
نه خلاف اصل نیست، من دقت کنید اون جایی قرینه میتونه کل این عطف ها رو به یک استعمال مشخص برسونه که اساسا عطفی وجود نداره. شما یه جمله داری یه قرینه اومده، این قرینه داره اون واژه رو میبره سمت یه معنایی، کل این جمله رو دیگه تو شما تو هم معنا باید بیاری. اما اگه این عطف هاست مگر اینکه شما بتونی اثبات بکنی انصراف خارجی رو که بتونی اینو درست بکنی، اگه انصراف درست نکنی نمیتونی، لذا نمیشه به این راحتی دست برداشت. حالا بگذاریم نماد بعدی.
تحت رجلک به معنی اینکه حتما پالوش باشه نیست، چون همین آیت تجریم تحت علنها به معنی نیستش که
برم توی آب بشنم.
این دیگه انصراف استعمالی داره.
اینو اینم میتونه یه شاهد باشه دیگه.
عمر بابا بود به تحت رجلی میشه با اب یعنی خب این رونده عوض شد کنده تماسی رو
برمیم
آقا ممنون. خب بریم
خب دیگه کمک کنم.
نقد شما بود. خب یعنی میخواد بگه سیاق عوض شد. میخواد بگه سیاق عوض شد. آره دیگه. بگذاریم بریم بعدی. امکان است فل قبلت فلق علیها صوابت. یعنی نگاه کن حساسیت داره میاد پایین. بله اگه تو قبله بود برو یه چیزی بندازی روش که دیگه متهم نشی به اینکه به سمت این
یه امکان پذیر نیست. یعنی یه نقاشی رو دیوار باشه سخت میشه علق علیها صوابت که باید مثلا تمثال مجسم مانندی باشه.
من اینکه بگی مثلا بالاش مثلا میخی چیزی بزن بفهم اینو بعد بررسی تاریخ بکنه. عرض منده که این بود که بر اساس دادهایی که خود من دارم و شواهد زیاد تاریخی اساسا توی منطقه که محل ابتلاع این روایت یعنی کوفه شما بت پرستی نداری کوفه کوفه در کنار هیره است. هیره یک سرزمینه و مدائن اینا جز ایرانن. ایران مگه بت پرست بوده؟ ایرانی ها اصلا بت پرست. بله بری تو روم میترا و بت پرستیه، یعنی بت پرستی. الان من سوال من اینه که آیا شما داری در مورد یه منطقه صحبت میکنی که مبتلا به یک سنت چیه؟ بت‌پرستیه. بعد الان داره یا میخوای باش کنار بیای تا یواش یواش جمعش کنی؟ که اتفاقا من میگم پیغمبر اونجایی که مبتلا بود صفت چیکار کرد؟ مثلا اگه این روایت در مورد مکه و مدینه اوائل بود من مطمئنم که نسبت پیغمبر عوض میشه. خب اصلا خونه که توش بود هستش این روایت آخه. اینو بذارین کنار روایتی که میگه خونه ای که توش مجسمه باشه پیامبر اکرم خیلی سفت برخورد میکنه. چرا؟ چون میخواد فرهنگو سفت عوض بکنی. ما اینجا جنبندی بنده اینه تو دوره اموی عراق در مقابل هجوم فرهنگ رومی سفت مقاومت میکنه. دلیل عمدش هم اینه که هنوز رگوریشه های ایرانیش هست به علاوه هویت سیاسی ضد شامیش که اومده با این بر با امیرالمومنین اون بر با چیز دیگه با معاویه است. دقت کنید دو تا عنصره، یه عقبه یه دعوای ایرانی رومیه تو دعوای عراق و شام که اینو نباید ندیده بگیرید. خب این ندیده نمیشه گرفت، این عقبش هست. دو یه مسئله دیگه است که یه معاویه است اونور، یه امیرالمومنین هم است اینور، اینا شدن هوادار این فرد، اونم شده در دیگه دعوا داره شکل میگیره. لذا مقاومت فرهنگی هم بالاست توی قلب جهان اسلام به نسبت به حاشیه‌ای که اون فرهنگو تا حدی باهاش کنار اومده. اما نکته اینه که توی یه دوره متأخر عباسین یه انفتاحی داره پدید میاد نسبت به چین؟
فرهنگ رومی.
نسبت به فرهنگ رومی که داره دوباره میاد توی جهان اسلام. روایت هم خیلی از ناظر به همون دوره است. سوال اینه که چه مواجهه‌ای داره شکل میگیره؟ مواجهه اینجوری که داریم میبینیم یه مواجهه محافظه‌کارانه‌ایه که البته خیلی تلخ و تند و سخت نیست. حالا این ور بود اون ور بود عقب بود پایین بود اشکال نداره. فقط تو قبله اگه بود یه چیزی روش بپوشه رو هم تازه نمیگه ازاله کن.
چرا
گفتید
محافظه کارانه؟ من سوالم
میسته قبله چرا میگه؟ دیگه شاعبه ای نباشه که داری به سمت این.
چرا شاعبه به وجود میاد؟ انگار یه شاعبه.
نه همین الان شما نیا کنید همین الان همین
جواب انگار یه سیاقی داره.
نه امکان نداره بت پرست بشم ولی طرف میگه آقا جون به حرمت نمازی که داری میخونی حواست هم پرت میشه. همین الان شما در باز در باز که دیگه باعث نمیشه که آدم خود پرست بشه. آره حواست پرت نشه. و دو اینکه نه اساسا میگه آقا جون یه آدم مسلمان یه آدم غیر مسلمان هم ببینه الان شما بری توی کلیساها و دیرهای یهودی چیز همین دیرهای بودایی و هندو. خب من یه دفعه رفته بودم نمازم هم داشت قضا میشد هیچ جای تمیزی هم نبود که برم نماز بخونم توی امریکای لاتین بودم برزیل بودم. بعد رسیدیم به یه کلیسای گفتم آقا به این رفیقمون گفتم نگاه کن من بعد نمازم الان بخونم اینا فکر کنم تعظیم‌ترین جا هم همینجا دیگه. رفتم اونجا بعد دنبال یه جایی میگشتم که بوتی نباشه جلوم رو به قبله باشه و اینا. بعد یه دفعه مجسمه نمیدونم یه سانتایی بود این طرف یه کمی مرتبه دیدم رو به دیوار آقا این سجاده انداختیم و شروع کردیم به نماز خوندن. دیدم یکی دیگه اومد کنار، ما فکر کردیم این امام زاده حاجت میده، دیدم دستاشو گذاشته این دستاشو میزنن، نیا کنین دستاشو میزنین تا زانو میزنه تو حالت رکوع شروع میکنه به ذکر گفتن. اصلا کلا این مدلی ان دوستان، تو هند و اینا هم که دیگه نگو، یعنی اصلا کلا همه وجودشون محو همین مجسمه است. صبح نماز صبح که مثلا میشه زنگ نماز صبح که میزنن، میبینی که دیگه کلا اینا هر کی بالاخره متوسل شده به یکی از این بوتا، هی داره مثلا ذکر میگه، دست میماله، نمیدونم از این جور چیزا بگی، تا مثلا دیگه طرف ظرف شیرش آورده بود از بالا سر این میریخت، از بالا سر این چیز کثیفی هم بود، از بالا سر این میریخت، از این پایین هم یه سوراخی درست کرده بودن، این شیره از این پایین از این پایین می اومد که این شیره رو از اون بر بگیره صبح شیر متبرک بخوره. خب دل از دقت کنید، شما با یه همچین فرهنگی مواجهید، طبیعیه که وقتی که میخوای بگی آقا ما اصلا کلن این فرهنگو فرهنگ مخوام بزنیم کنار، کاری به این حرفا نداریم، لذا اساسا به شکل نمادین هم باهاش درگیر میشین، به شکل نمادین هم میگه آموقعی نماز خوندن حداقل جلوت نباشه دیگه. ولی این روایت نمیگه حداقل، میگه آقا بل کن این مسئله اصلا اینقدر مهم نیست، علاقه من اینه، میگه اینقدر مهم نیست، ولی موقع نماز خوندن دیگه پس شاید اصلا بت‌پرستی در کار نباشه که نیست، بابا این آدم مسلمون شیعه امیرالمومنینه، اومده داره سوال میپرسه ما آره
کلاً پیشینه تاریخی نداره، اون زمان فکر کنم 100 سالشه بوده،
اکثرا یمنی ان،
کوفه اصلا محل متعصبین مذهبی که مرز جهادن، تو مرز عملیات بودن، اصلا یه فرهنگ خیلی مذهبی،
زمینه ای برای بگذاریم از این که اصلا ایران زمینه بت پرستی نداره، تو اون داره بت پرستی تو ایران دوستان زمینش تو دوره متأخر از ورود سلوکیان پدید میاد، حتی تو دوره اول ورود سلوکیان پدید نمیاد. چرا؟ چون خود اسکندر طبق شواهد زیادی که حتی ما تو تاریخ ایرانی هم میبینیم اسکندر بت پرست نبودن،
این بنظرم موضعشون تعریف بیشتر میشه، یعنی این که وقتی بگیم که با یه موضع محافظه کارانه ای شما میگید که والا اگر تو قبله بود، من خیلی الان نمیخوام روی اینجا حساسیت رو خرج بدم، به معنی اینکه اون ورش خیلی انگار تنده، یعنی نباید لگدی خیلی برام به داستان بزنه،
آره
چون چالش ایجاد
اصلا خودم میگم دیگه، از اینجا شما اینو برمیده برداشت میکنی که اینقدر مسئله نیست برای من، آقا اینقدر اساس نباشه. من علی ابن ابراهیم بخونید
روایت مربوط به نماز
نه آره نه فقط، ولی نکته اصلی احسن سوال خیلی خوبی رو پرسیدین، من میخواستم روایت بعدی رو بخونم بعد برگردم خب به این که این روایت دوستان خب نماز رو نمیگه، میگه اصلا کلن سمت قبلت سعی کن، این روایت مطلقه میگه سمت قبلت هم چی چیزی نباشه، ولی نکته اینه اگه سمت قبلت میخواد القا صبح بکنی فقط موقع نماز معنی داره دیگه، اگه نه که القا صبح میخواد بکنی الان خب برش داره دیگه، این اصلا گذاشتی برای خوشگلیش که هر کی میاد ببینه، بله فهم شیخ رو، ولی روایت اولی که آورده مطلقه
یمینه
که ولی مطلقه، ظاهر روایت اینه که مطلقه، ولی از اون تیکه‌ای که میگه قبله شاهد از کجا پدید میاد؟ از سمت قبلش پدید میاد، چون میگه قبله بگه القای صبح بکن، القای صبح به سمت قبله، خب مثلا کلا بخواد این باشه که خب جمعش کن دیگه، وقتی ما پس معلومه بعد سیاق دوباره ببینی بهش، مسئله نماز خوندنه، در کنده و در غیر نماز خوندن حساسیت رو این چیزا نیست، حتی ما الان مسئلمون کلن اون مسئله عام نیست، با الان مسئله ما نماز و مسجده به بعد دوبار بله نه نداره که
امر
داره،
نه اون نابرسه
که
چی؟
یه
امر
داره،
تلقه؟
اگر
پای سمت رو بخونی فعلا علیه توبه واجبه، نه این وجوبه، نه ایشون هم چیز آها
نه
ایشون هم وجوب فهمیده خب؟
اگه صحبت
آها یا کنید ما باشیم این روایت این عمل حرمتش باطل نماز ما باشیم این روایت باطله، علاوه بر این عنوان حرمتی هم داره، گفتم الزاما هر بطلانی عنوان حرمتش غیر از عنوان حرام میشه. اما واقعیت اینه شیخ خرب اینقدر سفت نیست میه. شرح
باطل بعدیش
هم داریم بخونیم، روایت بعدی که تونتره بخونیم.
انا علي بن ابراهيم بن محمد بن عيسى بن يونس دونس بن عبد الله بن سلام بن ابي عبد الله.
خب این روایت فرق میکنه دوستان، فرقش اینه که روایت از بغداد اومده، روایت بغداد با روایت اهواز و کوفه خیلی فرق میکنه. بغداد یه شهر متمدنه و میفهمه مثلا مسئله ورود تمدنی، تقابل تمدنی، اونم یونس داره نقل میکنه. یونس گزارش که گزاری داره میگه چیه؟ از امام صادق؟
یونس عبدالله
بن سلام. خب آره، برای روایت یونس مهمه، مثل بقیه روایت ها نیست دوستان. مواجهه یونس یه مواجهه، ادبیات ایشون هم ادبیات عادی نیست معمولا. خب
انه کره ان یصلی و علیه صوم فی تماس حضرت اکبر داشت.
کره، این کره رو نمیشه به معنای حرمت گرفت، نمیشه به معنای کراهت گرفت. چرا؟ چون خود حضرت رو فقط میگه انهو، نمیگفت بقیه نکنن، کنه ها بقیه لابس، ولی خود حضرت این همون روایتی که هی داره قیمته، اون روایت ضعیف تو چشم ما بیشتر میشه، کنه اینا همه تو همون روایت قشنگ کنار هم دیگه چیده شده. کراهت شخصی خود حضرت، میگه من این کارو نمی کنم، بدم هم میاد انصافا. خب روایت داریم در مورد یه پرده ای خب تو خونه حضرت، یعنی فرهنگ بعد یه مدت اینقدر جدی میشه که بالاخره خانوم حضرت میخواسته دیگه، و حضرت هم مانع نشده. خب داریم همچی چیزی
اینجا که
یه برده سوافی سفیه تماسی،
یعنی داشتن
بوده دیگه لباس هایی. آه نه، آه آه، یعنی لباس داشته ولی اینو نمیپوشیده. آره احتمالا نمیشه انقدر راحت گفت، ولی احتمال داره که داشته باشه. یعنی نکته اصلیش اینه که نیا کنید، نکته اصلی که از این روایت برداشت میشه اینکه متوفر بوده. اگه متوفر نبود که سوال نمیشد، بحث نمیشد، همه مثلا دارن آقا این یه لباس اینطوری هم مدم شده، همه هم دارن عکس خرس مثلا پشت سرشون میزنن. حضرت میگه آقا این حضرت همه دارن میپوشن، ولی حضرت میگه آقا ایشون کراهت داشت، کنا یا امر متوفر بوده، خیلی ها مبتلا بودن بهش. لباس سوم
مردم که ازش برداشت،
نه مردم نپوشن اصلا، کلا این استراحت داره تو این که خود حضرت اینطوری بود. وقتی که ایشون میگه خود حضرت بود، یعنی داره یه مناسبت دیگه ای رو. خب وقت تمام شد. صلی الله علی محمد و آل محمد. یه مثلا یه عبایی بوده خب، چون فیه نیست دیگه، علیه
سوابه فیه تماسیل، یه لباسی بوده که تماسیل داشت.
مثلا میگم عبایی بوده، یه لباسی بوده که روی دوش مینداختن اینا. چون ما لباسی که فیه تماسیل باشه گفتم دو دسته داریم، یه لباسی که خودمون لباس اصلیه روش نقش میخوره، این ظاهر هم بر اینه که اینا رایج نبوده خیلی زیاد. اون چیزی که خیلی رایج بوده ملحقات لباس بوده، مثلا یه چیزی رو دوش مینداختن، یه چیزی رو دست میبستن، یه چیزی رو پا میبستن. آره اینا از کجا مثلا میومده؟ این از روم میومده، این از جای دیگه میومده.
جامونی که من خدمت شما عرض کردم تراز داشته باشین.
بله بله بله
بله، یه فرهنگ خیلی قدرتمند بود که اومد، میگم مثلا این نماد خلفا بود که این همه ماموران حکومتی، تمام افرادی که توی دم و دستگاه خلافت هستن، تو همه سلاطین و کشور هر جایی این سلطنت هست، بعد یه تعداد بالایی هم تراز کرده، این باعث شد که یه تعدادی به وجود بیان، یعنی قشنگ یه قشر به وجود بیان، اینا تراز ساز بودن، خیاط ها یه تعداد مثلا 2000 تا خیاط دائم داشتن خلفای عباسی، چیزای بالایی، رقمای بالایی، اینا فقط تراز تولید میکردن، بازوبند از به خدمت شما که لباس ها شنل هر چیزی، بعد این ترازو و پرچمای خریده با مهر خلیفه، با سکه های خلیفه، همش سکه های تراز اصلا یه پدیده ای
بود. بله تراز اصلا کلا رو پارچه هم می اومده تراز.
بعد اون تاریخ پارچه بافی گلدوزی این اصلا خیلی عقب‌تر از این ماجراست. از غذا تو ایران هم خیلی پررنگه، یعنی گلدوزی و پارچه بافی گلدوزی اگه ما تنشال به معنای پورتری زغل الارواح بگیریم،
من بوده، من میگم اصلا قبل از این تقریبا چند هزار سال قبل از میلاد مسیح ما فرش داریم با تکرار پورتری انسانی. من دیدم خودش
اصلا
خب از این فرشه رو توی روسیه تو یخا پیدا کرده بودن.
نه جو ولی پرتکرار به هر حال هم پارچه بافی تاریخ داره، هم گلدوزی تاریخ داره. تراز که اصلا با این
قدرت، تراز که معروف هست میکنه یه
آره میگم تراز که با این قدرت وارد میشه، حتی بررسی میکنن تمدن شناسا
حتی بعدن مثلا این کنار چیزا انقدر دیگه اینجوری میشه که کنار پارچه ها اینا همه رو میگفتن دیگه تراز دیگه اصلا کلا این مصطلح، این مصطلح میشه برای هر چیزی که مثلا کنار
مانندی که میاد بهش میگن تراز دیگه. بله مثلا تراز رو نمیشه نادیده گرفت تو اندون اسلامی.
بذارین رو مقاله رو بذارید دیگه تا به دوستان فعال بشه.